أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعبد الله وسلم على مولانا ولي الله من دعم الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما در جلسه گذشته روایاتی را که از طریق شیعه وارد شده بود بحث کردیم و بنا شد نسبت به فرمایش شیخ صدوق یک دقت بیشتری بشه و اینکه امروز دارن وهابی ها فرمایش شیخ صدوق را سر ما میکوبند و پیرهن عثمان کرده ام چه پاسخی باید داد. عبارت شیخ صدوق در جلد اول من لا یحضر صفحه 290 بعد از حدیث 897 این هست: روی عن ابی بکر الحزمی و قلیب الاشعری عن الامام الصادق فصول الاذان و الاقامه و کانت الروایت خالیت من عن ذکر شهادت الثالثه. بعد از اینکه روایات مربوط به فصول اذان را نقل میکنه و اقامه رو نقل میکنه برای شما عرض کنم، میگه با توجه به این در فصول اذانی که مروی از معصومین هست ما شهادت ثالثه را نمیبینیم. عبارتش کن این هست: هذا هو الاذان الصحیح لا یزاد فیه ولا ینقص، نه میشود زیاده کرد نه ناقص. و المفوضه لعنهم الله وزعوا اخبارا وزادوا في الاعظام. مفوضه لعنه الله علیهم اخباری را جعل کردن و در اعظام اضافه کردن. محمد و آل محمد خیر البریه مرته. این از اضافات مفوضه هست. و فی بعض روایاتهم بعد اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اشهد ان علی امیر المؤمنین حقا مرتین. تا اینجا میگیم دو تا جمله را متفرده اضافه کردن، یکی محمد و آل محمد خیر البریه، یکی اشهد ان علی امیر المؤمنین حقا. ولا شک فی ان علی ولی الله، هیچ شبهی نیست که علی ولی خداست. و انه امیر المؤمنین حقا و ان محمد و آله صلوات الله علیهم خیر البریه، نه هیچ شکی نیست. ولکن لیس ذلک من اصل الاذان. این عمده تقریبا به دنگاه مطلب اینجاست: لیس ذلک من اصل الاذان، این اصل اذان نیست، جزء اذان نیست. همین رو داشته باشید که ما بعدن که فتاوای فقها را نقل میکنیم، جز تعدادی از بزرگان ما مثل صاحب بهار و غیره که فتوا به استحباب و جزئیت دادهاند، غالب فقهای ما فتوا دادن جزء اذان نیست، بلکه از مواردی است که به عنوان تیمن و تبرک و اظهار ارادت به ولایت امیرالمؤمنین اضافه شده. حتی فتوا دادن اگر کسی به قصد جزء اذان بگوید حرام است، به قصد رجا باید گفته شود. حالا این رجایی که بعضی از بزرگان مثل خویی اینها می فرمند ترکش حرامه، چون امروز شعار شیعه شده. قرار این فرمایش مرحوم شیخ صدوق این تعبیر داشته باشید: لیس ذلک من اصل الاذان، این از اصل اذان نیست، جزء اذان نیست. البته این از اصل اذان نیست با صرف نظر از روایاتی که ما خواندیم که من قال محمد رسول الله فلیقل علی ولی الله، با صرف نظر از اون روایات. بعد مرحوم شیخ صدوق میگه این نماز صرف ذالک، این عبارت رو من ذکر کردم که این شهادت ثالثه از زیادات مفوضه هست، لیعرف به داد حادث زیاده المتهمون به تخویف، تا این که روشن بشه با این زیادتی که در اذان صورت گرفته افرادی که متهم به تخویف هستند. المدلسون انفسهم فی جملتنا، تدلیس میکنن و خودشون رو اینطوری نمایان میکنن که جزء شیعه هستن، و حالان که این مقبله جزء شیعه و جزء ما نیستن. خلاصه حرف شیخ صدوق این شد بر این که شهادت صالحه از زیادات مقبله هست و بر اونها لعنت فرستاد و مقبله جزء شیعه نیستن و شهادت صالحه را هم اینها اضافه کرده اند و در اصل اذان نیست. در اینجا قبل از اینکه ما برسیم به نقد فرمایش شیخ صدوق، معنای تفویض را یه مقداری خوب روشن بشه. این تفویض به چه میگن؟ مقوضه چه کسانی هستن؟ بعد ببینیم مقوضه از دیدگاه شیخ صدوق چی هست. در رابطه با مفوضه آوردن جل مفوضه فرقتون داله قالت به ان الله خلق محمدا صلی الله علیه و آله و فوضه الیه خلق دنیا. فهو خلق الخلائق. مفوضه میگن خدای عالم وقتی که پیغمبر اکرم را آفرید دیگه رفت استراحت و پشت خلائق اونجا در استراحتگاه آرمیده و تفویض امور دنیا را نستجیر بالله به رسول اکرم واگذار کرده. و قیل بل قبض ذلک الی علی علیه السلام. بعضی از مفوضه گفتن نه، خدای عالم محمد و علی صلی الله علیه و سلم را آفرید و امور دنیا را به علی داد. پیغمبرم رفت استراحت همراه خدا، ولی علی تمام رتبت و امور دنیا را انجام میدهند. و هم غیر الذین یقولون به تفویض اعمال العباد الیهم کالمعتزلین و اضرابهم. یک مفوضه هم داریم، مفوضه کلامی، اون غیر از این مفوضه هست. ما بحث تفویض و جبر داریم که تعدادی از برای شما اصلاً معتزله معتقد هستن خدای عالم کار بندگان را و اعمالشان را به خودشون واگذار کرده، اگر کار خوب بکنن خودشون کردن، کار بد بکنن خودشون کردن. خدای عالم در کار خیر و شر بشر هیچ دخالتی ندارد. این تفویض در برابر جبر که یک دست میگویند خدای عالم و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، تمام اعمال شما از خیر و شر همه مسبوق به اراده الله است. اراده خدای عالم به این شکل انجام گرفته که شما برای شما از کنم کار خیر انجام بدید یا کار بد انجام بدید. به قول خیام میگه می خوردن من حفظ ازل میدانست، در می نخورم علم خدا جهل بود. خب این هم یک منطقی هست و در برابرش هم به قول مفوضه هستن. و در شکل ثالثی هم داریم که برای شما از کنم لا جبرون ولا تفویض بل امرون بین الامرین. پس این غیر از اونهاست. این معنای تفویض. پس شد معنای تفویض خدای عالم حضرت رسول اکرم امیر المؤمنین رو خلق کرد و خلقت جهان را به اینها واگذار کرده. این یک معنا. یک معنا از تفویض ما در لابلای روایات یا در علم رجال و درایه میبینیم که تعدادی از روایات که در فضیلت ائمه روایاتی رو نقل میکنن، ائمه مثلا قائل به علم غیب هستن، ائمه علیهم السلام از اونها معجزه صادر میشود، ائمه علیهم السلام سهو نمی کنن. امیین به اینها گفتن مفروضه. پس تا الان ما سه نوع مفروضه خواندیم. مفروضه در برای مثلا مسائل اعتقادی، توحید، خلقت، مسائل کلامی و مسائل رجالی. این سه نوع مفروضه ما در کتب روایی، فقهی، کلامی ما داریم و این قسم سوم برای شما عرض کنم در طول تاریخ مشکل آفرین بوده، بویژه از زمان تأسیس حوزه علمیه قم که در رأس و احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری بوده. غالبا اگر یک راوی نسبت به فضائل ائمه روایات نقل میکرد عبور اینها خیلی براش قابل باور نبود، فوری متهم میکردن که فلانی غالم، دنبال غالم میگفتن کذابون، دنبال کذابون میگفتن ملعونون. مرحوم وحید بهبهانی در حاشیه منهج المقام به تعبیری داره، میگه امروز یک سری از عقایدی که از ضروریات عقیده شیعه محسوب می شود، اگر در زمان قمیین اگر کسی این چنین عقیده‌ای داشت، فوری را متهم به غلو می کردن. با توجه به این قضیه برای شما عرض کنم، در روایت هم ما داریم که من قال به تقویز فقط اخرج الله عن سلطانه، هر که از قائل به تقویز باشد خدا را از حیطه سلطنت ربوبیتش خارج کرده. این هم ناظر به همون تقویز اول است، یعنی خدای عالم امور خلقت را واگذار کرده به رسول اکرم یا به آقا امیر المؤمنین یا به افراد دیگر. با توجه به این که معناش که ما در تقدیش کردیم، حالا بینیم مرحوم شیخ صدوق مفروضه به چه کسانی میگوید؟ که مفروضه لعنهم الله زادو فی العزان اشهد ان علی ولی الله، مراد آقای شیخ صدوق کدام یک از این اقسام مفروضه هست؟ مفروضه اول تقدیز امر خلقت به رسول اکرم، مفروضه دوم تفویض اعمال خیر و شر به عبد، یا مفروضه سوم که عبارت باشد از نقل مطالبی احادیثی در فضائل ائمه علیهم السلام. ما وقتی به کتاب های شیخ صدوق ما نگاه می کنیم، می بینیم یک سری مطالب نادر و یا سزوز در فتاوای شیخ صدوق هست که این شذوذات قابل قبول حتی فقهای معاصر شیخ صدوق هم نبوده. مثلا در یک جا دارد که در من لا یحضر جلد اول صفحه 659 میگه ان الغلاة والمفرزة لعنهم الله، اونجا لعنت میفرسته، یونکرون صحب النبی، صحب پیغمبر رو انکار میکنن، یعنی پیغمبر صحب نمیکنه. نگشن جدت کنیم، این توی ذریفیه ها، غلاط و مفرزه لعنهم الله یونکرون صحب النبی و یقولون لوجاز ان یسخو فی السلاطه لداز ان یسخو فی التبدیل، میگن اگر کنانت پیغمبر در نماز جایز بود امکان داشت سهو کند، در تبلیغ هم شاید سهو بکنه، چون همونطوری که نماز بر پیغمبر واجبه تبلیغ هم در پیغمبر واجبه. خب اگر ما گفتیم پیغمبر در تبلیغ سهو می کند، لا یبقا اجر علی هجر، ما به هیچ یک از احادیث پیغمبر نمی توانیم اعتقاد قطعی داشته باشیم. میگه اینها لعنهم الله، خدا اینها را لعنت کند که منکر برای شما کنند صحب پیغمبر هستند. یعنی با توجه به این مثلا از زمان شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه تا زمان ناهازان که ما ندیدیم غیر از در تاریخ شیخ صدوق و در معاصرین هم مرحوم تستری کسی قائل به صحب النبی باشد. از دیدگاه شیخ صدوق تمام فقهای ما برای شما کنم از سید مرتضی گرفته و شیخ مفید و شیخ طوسی و سلار و همه و همه جزء مخربزه هستن و طبق فرمایش ایشون باید گفت لعنهم الله نستجیب لله تبارک و تعالی از این اداره. یک تغییری داره مرحوم مدلسی، مدلسی اول پدر مدلسی میگی ولذی یظهر من آنتی که از عبارت شیخ صدوق ظاهر می شود این هست یقول من لم یقل به صحب النبی فا اینه من المحافظه، هر کس معتقد به صحب النبی نباشد اون دوز محافظه هست و کل من یقول به زیادت العبادات من النبی فا اینه من المحافظه، هر کس بیگه پیغمبر اکرم بیش از دیگران عبادت می کرده اون محافظه هست فَإِنْ كَانَ هَاُولَا فَهُمْ كُلُّ شِيعَ، میگه اگر ملاک مفوضه بودن این هست که شیخ صدوق گفته همه شیعه مفوضه هم کسی باقی نمیمانه غیر صدوق و استادش ابن ولی و این کانو غیر هاولا، و اگر نه مراد شیخ صدوق از مفوضه غیر از این هاست، یعنی غیر از کسانی که قائل به تفویض اینها به صحب النبی هستن، فلا نعلم مذهبهم حتی ننسب الیهم الوضع و اللعن، ما بس اونها را نشناختیم تا به حال نفهمیدیم که مراد شیخ طوسی شیخ صدوق که میگه مفوضه لعنهم الله زاد و فلان یا مفوضه لعنهم الله قالوا براتل به انکار صحب النبی، یکی ما نفهمیدیم مراد شیخ صدوق چی هست. اگر مراد برای شما ارز کنم کل من انکر صحب النبی باشد کل شیعه انکر صحب النبی، و اگر غیر از اینا هستم شیخ صدوق باید ما را بیان کنم تا ما بفهمیم چه کسانی هستم بونا ما بگیم مقدزه و بونها هم بگیم برای شما ارز کنم لعنهم الله. خب این برای شما ارز کنم بحثیست که مرحوم مجلسی اول محمد تقی در کتاب روضة المتقین جلد دوم صفحه 245 در نقل فرمایش شیخ صدوق مرحوم شیخ عبدالنبی عراقی رضوان الله علیه که از علمای بزرگ بوده و آثار زیادی هم داره در تعبیرشون بر کلام مرحوم شیخ صدوق کتابی داره به نام الهدایه فی کون الشهاده للولایه، میگه لم یقل احد من الاماميه ان من شبهه الخبر هو عمل الصدوق او عدم اعراضه، میگه هیچ کس نگفت که یکی از شرایط حجیت خبر نه که شیخ صدوق به او عمل کرده باشه، یعنی مخواد ثابت کنه روایاتی که ما داریم در رابطه با شهادت ثالثه این که شیخ صدوق از این روایات اعراض کرده پس حجیت ندارد همچه حرفی نیست، کسی از امامیه شرط نکرده از حجیت خبر مشروط به عمل شیخ صدوق هست یا مشروط به عدم اعراض او هست، فَلَيْخَ لِعَمَلِهِ وَلَا لِعِرَاضِهِ دَخْلٌ فِي حُدِّيَةِ مَسْأَلَةِ حُدِّيَةِ الْخَبَرِ الْوَاحِدْ عَلَى مَسَالِكِ مُلْعَدِيدَةِ، عمل شیخ صدوق و اعراض شیخ صدوق هیچ دخالتی در حدیت خبر واحد در نزد فقهای شیعه ندارن، فَإِنَّ لَسَّلَهُ عِدِ صَدُوقِ تَتَاوَ نَادِرَ كَتِيرَ لم يوافق احد من الفقهاء فيها، شیخ صدوق یک سری فتاوای نادره دارد که هیچ یک از فقها با شیخ صدوق همخوان نیست و هماهنگ نیستند، که مسئله سهو النبی صلی الله علیه و طرح اخبار عدم جواز سهو علیه، این همه روایاتی که ما داریم پیغمبر سهو نمی کنه، با تمام اینها رو بریزیم دریا. و وجوب الحج علی کل من تمکن فی کل سنه، شیخ صدوق گفته که هر کس مستطیع باشد هر سال باید بره حج واجبه. این آدم مستطیع رفت حج اومد، باز سال آینده مستطیع بود باز باید بره، دوباره سال آینده آمد باز باید بره. این از فتاوای نادره شیخ صدوق. جواب الوضوء و الغسل بالماء المضاف، شیخ صدوق در میان فقها ها قائل هست که با آب مضاف هم می شود وضوء گرفت هم می شود غسل کرد. و طهارت الدم اذا کان به قدر الحمشه، اگر به اندازه یک نخود خون باشه این خون طاهره، معقوب نه ها خون پاکه. و همچنین و طهارت الخمر، خمر حرام خوردنش ولی نجس نیست. و عدم نجاست الماء القلیل ملاقات النجاسه، آب قلیل با ملاقات با نجاست متنجس نمی شود. بعد میگه حتی لو جمعت فتاواه نادره فتكون رسالتا کبیره، اگر فتاوای نادره شیخ صدوق را ما جمع کنیم خودش یک رساله مستقل بزرگی خواهد شد. من تعمد داشتم که اینها رو نقل کنیم که از من یه نقداری دستشون پر باشه. و این که یک دفعه شیخ صدوق میاد یک حرفی رو میزنه ما اعصابمون خود نشه، ایوا شیخ صدوق آمده همچه فتوایی داده و چه کار کنیم چه کار نکنیم. بله شیخ صدوق عزیز ما افتخار شیعه است، از استوانه های علمی شیعه است و از ارکان فقهای شیعه است، ولی ارکان بودن دلیل نیست بر اینکه اون معصوم هم باشه. معصوم بودن شیئون، فقیه فرزانه بودن شیئون آخر. و این همه هم فتاوای نادره داره. خب یه چهار کنیم دیگه، خب این دیگه هست دیگه وقتی نسبت به سهو النبی، این که منطقه قرآنه، لاین تو بعنی الهوا این رو با الا وحیون یوها، یه رو مصبر کنیم. اگر بنابراین باشد که در هر چیزی پیغمبر باید عمل کند این عمل پیغمبر برای مردم حجت باشد، در خیلی از قضایی هم باید پیغمبر مثلا پیغمبر به چند روزی نماز نخوانه دوباره قضا شد بخوانه، مردم اگر شما نماز کن قضا شد این شکلی بکنی، خدایی نکرده مثلا اگر کسی زنا کنه این قد حد میزنن، پیغمبر بگه حالا من میرم زنا میکنم من حد بزنم تا اونها که زنا کردن داره تو سنجم بنا نیست. اگر بناست، اگر بناست پیغمبر اکرم برای همه اعمال و احکام عمل کند تا بر مردم لا یشق علی المردم، این لا یبقا حجر علی حجر، فر روش تبلیغ پیغمبر این نیست. و انما علیک البلا و انما علیک العمل، ما که نمیتوانیم برای شما یک چیزی بسازیم در یک مورد و در موارد حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز شیان، پیغمبر زنش طلاق بده مثلا دوباره بره رجوع کنه، آی مردم شما عمل بینید من زنم طلاقم دوباره رجوع کردم، نه سه مرتبه طلاق بده یک محلل بیار. مردم اگه شما سه مرتبه طلاق داره یک محلل نامه ناراحت نشید به شما مشکل نه.
من
این فرقی نمی کنن. اگر بنا شد پیغمبر، خب شیخ صدوق همون میگه اسقارا، میگه خدای عالم این طوری کرده تا مردم اگر سهواً نمازشان قضا شد یا سهواً در نماز اشتباه کردن مشکل نباشه. این اگر یه قاعده کلی داره میگه دیگه، اگر قاعده کلی باید در تمام موارد جاری باشه. ما نمیتوانیم یه قاعده کلی رو در یک قاعده بگیم در جهان فقط یک مصداق هم بیشتر نداشته باشه. روایت در برابر این روایت دو تا روایت داریم، 20 تا روایت داریم در ضد او، نظیر او. آیه قرآن داره ما ینفق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. اگر بنابراین باشد در نماز پیغمبر شهر کند همونطوری که اشاره شد، این در مسائل وحیی وحیانی هم ما باید اولا قائل بشیم به شهر بگیم. اگر بنا شد شهر در پیغمبر جایز باشه، خطاب در پیغمبر جایز باشه، نسیان در پیغمبر جایز باشد، این دیگه در همه جا سرایان در اعلام میکنه، حتی در تبلیغ مسائل رسالت هم، و اونجا دیگه دیدید چیزی نمیشه برای اعتماد کرد. بلزا اکثریت علمای اهل سنت، یعنی 90% علمای اهل سنت و قاطبه علمای شیعه، در شیخ صدوق یا یکی دو نفر دیگر، معتقدن نبی مکرم معصوم عن الدم عن الخطأ عن السهو عن النسیان. از هر صحابا برای شما از کنم پیغمبر معصوم، ذنب و خطأ و سهو و نسیان. اگر یکی از این چهارتا را به پیغمبر نسبت بدهیم تبلیغ رسالتش رو سوال می‌برد. کدام؟ الهدای فی خون شهاد صفحه 39. مرحوم بهرامی رضوان الله به صاحب حدایق وقتی عبارت شیخ صدوق را نقل میکنه، یا این صدوق لم یکن معصوما یجب الاقتداء به، مگر شیخ صدوق معصوم ما به شیخ صدوق اقتداء بکنیم؟ پس این فرمایش شیخ صدوق در اینجا که دارد به مفوضه نسبت میدهد و اینها، این را هم ما میگیریم جزء فتاوای نادره ایشون. شما ببینید تا به حال در طول تاریخ هیچ یک از فقهای ما فتوا داده اند بر وجوب حج فی کل سنه علی المستقیم، یا نه از آیه شریفه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یک دفعه رفت این واجب از گردن ثابت، یا ملاقات نجس با آب قلیل این نجس متنجس نمیشود، آیه کسی فتوا داده؟ یعنی این فتاوای نادره هست در این زمینه. خب به کل جواب کتبه و هر کس هر چه مقامش دالاتر باشد بدن لغزش او هم به همون اندازه بیشتر هست. افرادی که خیلی عادی نباش عادی باشن، اونها دیگه لغزش داشته باشن توجه مردم نمیتونه بود. علاقه آلین، پس نقطه اول در اینجا این شد که مرحوم شیخ صدوق که آمده از این روایت استدلال کرد از در رابطه با شهادت صادقه فرموده که این مربوط به مفوضه هست، این مفوضه از دیدگاه شیخ صدوق برای ما روشن نشد. مراد از مفوضه چی هست؟ اگر مراد از مفوضه کسانیست که قائل به سلطه رسول اکرم و تفویض امر به اونها، چنون اونها شهادت ثالثه را اضافه کردن، خب ما اینها را نمیشناسیم کیا هستن. ایتاش نام میبرد شیخ صدوق، مثلا فلانی ها جز مفوضه هستند و سلطه زمین زمان را به رسول اکرم معتقدن خدا تقدیش کرده. و اگر نه مراد این نیست، حاد برای شما برکت بزنه، میگه یکی از ویژگی های مفوضه این هست، همه شیعه مفوضه هستن، همه شیعه مفوضه هستن. نقطه دوم در اینجا این هست که مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه میفرماید در این که تعدادی از مردم دارن چکار میکنن؟ در نمازهاشون، در اذانهاشون شهادت بر ولایت امیرالمؤمنین میدهن، شهادت صادقه را میگوین. و مشخص است که این قضایا مربوط به همون زمان غیبت صغرا بوده، یعنی زمان غیبت صغرا شهادت صالحه در میان مردم کاملا شهرت داشت که شیخ صدوق به این شد عصبانی می شود و به این کار مفوضت لعنه الله کذا و کذا و کذا. خب اگر چنانچه این چنین بود، یعنی واقعا یک بدعت بزرگی وارد شریعت شده بود، اونم در زمان غیبت صغرا، علی الامام علیه السلام ان یدعه به واسطه احد من نوابه، یعنی یک بدعت این چنینی که شیخ صدوق میگوید لعنهم الله، در این طور موارد باید به دست آقا ولیعهد ارواح مال ترا و مقدمه الفدا توقیعی صادر میشد مبنی بر ردع و منع و صد این قضیه. و حال آن که ما میبینیم برای شما ارسنم، نه قبل از شیخ صدوق نه بعد از شیخ صدوق کسی نیامدن بگویند بر این که این مسئله چیه؟ بدعت اجماع امت هست. اگر چنانچه ما اجماع را فاسق از قول معصوم هم بدانیم، قول معصوم هم هست، مخالف کسی که معلوم النسب هست مثل شیخ صدوق ضرر به اجماع هم نمیشه. این برای شما کنم نکته دوم. بله این نکته شتون رو میداریم که همه مسئلیت میکنیم برای سرده. اللهم شاید الله محمد.